بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا بقية الله. در ادامه بحثمون در پیرامون ضرورت طرح مباحث محتویت، بعد اعتقادی رو در جلسه قبل مورد گفتگو قرار دادیم. در این جلسه به ابعاد دیگر رو میپردازیم که من فهرست اینها رو عرض میکنم. بعد دوم محتویت بعد اجتماعی است. امروز بشر گرفتار بحران‌های عدیده‌ای در مسئله مسائل اجتماعی است. امروز بشر از یأس و ناامیدی رنج می‌بره. امروز بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان تلاش می‌کنن تا بشر رو نسبت به آینده‌اش امیدوار کنن. و جالب اینجاست که هرچه تلاششون امروز در عرصه تئوری و مسائل روانکاوی و روانشناسی بیشتر میشه، معضلات بشر هم بیشتر شده و واقعا نتوانسته بشر رو به ساحل نجات برسونه. علتش این است که بسیار از این تحقیقات به دور از تفکر دین صورت گرفته، به دور از تعالیم وحیانی انبیا صورت گرفته و گاهی متاسفانه در بستر اومانیسم و تفکر ضد خدا و الحادی شکل گرفت. طبیعی است که بشر را دچار معضل و مشکل کرد. ما معتقدیم محدویت یعنی امید به آینده، محدویت یعنی امید به نجات، محدویت یعنی سرانجام مثبت. اگه انسان دینی، هر انسانی به این مقوله توجه بکنه، به خصوص ما مسلمان‌ها دقت بکنیم، هیچگاه گرفتار یأس و ناامیدی نخواهیم شد. با توجه به اینکه اسلام مستحضر یأس و ناامیدی را بزرگترین گناه می‌داند، و اینکه می‌دانید که خداوند فرموده به من توکل کنید، با اینکه می‌دانیم اگر خطایی در زندگی داریم در توبه خدا باز است، ان الله یحب التوابین، خدا دوست داره کسی که برگرده به سوی خدا. این آموزه‌های زیبا رو ما در اسلام داریم. لذا محدویت و فکر محدویت و اندیشه محدویت با خود امید می آورد، چون او که می آید یک جامعه‌ای درست می کنه سراسر از نشاط و دینداری و سراسر از دوری از ظلم و تباهی. لذا این چیزیست که بسیار از محققین و اندیشمندان غربی هم بعضی ها بهش اعتراف کردن، از آن جمله اون اندیشمند آلمانیست ماربین. ایشون معتقده، صراحتا می فهمویم که ببینم به زودی تفکر اسلامی جهان شمول خواهد شد. مضمونش اینه. وقتی سوال میکنن چطور، میگه او رابطش بحث انتظار رو مطرح میکنه، امید میده بشر، و دینی که با انتظار رو مطرح میکنه و انتظار رو بشر تزریق میکنه، میبینیم در آینده جهان رو تسخیر خواهد کرد. یا سخن این رو که منصوب به کربن هست که گفته چیزی که شیعه را زنده کرده رابطه او انسان خاکی رو با آسمان قطع نکرده، و وجود امام عصر علیه السلام این رو در بشر امید می آفریند، دیگه دوچار یأس و ناامیدی نمیشه. پس ببینید این چیزی نیست که فقط ما بهش معتقد باشیم. من این که بدانم آینده جامعه من مثبت خواهد بود، سرانجام مثبتی رو هم خواهم داشت، چرا ناامید بشم؟ چرا جامعه‌ام در هرمان بسوزد، در ناامیدی بسوزد؟ چرا جامعه هم در یه جایی قرار بگیرد که یأس و ناامیدی اجزای اون رو متلاشی کنه؟ اصلا جهان به امید زنده است، جوامع بشری به امید زنده هم. اگر امید نباشه حیاتی نیست. لذا معتقدیم یکی از ابعاد مهم محدودیت همین امید بخشیست به جوامع بشری خاص جامعه مسلمان اعتقاد راسخ داریم که این بخش هم از جهت روان شناختی هم از جهت جامعه شناختی قابل تحمل. این بعد دوم. بعد سوم بعد سیاسیه. ببینید جامعه نیاز به حکومت داره. هیچ کس و هیچ جامعه شکل نگرفته مگر یک حاکمی زمانداری دور به هر ضرورت داره جامعه حکومت داشته باشه. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه هم تعبیر دارن لابد للناس من امیرن. جامعه نیاز به امیر داره، حاکم داره، حالا یا خوب یا بد نیاز به حاکم هست. این یه قضیه. به هر حال پس نیاز هست در حکومت. از طرف دیگه در طول تاریخ تلاش شده و تلاش کردند مکاتب مختلف، ادیان مختلف نظریاتشون رو ارائه بدن در این عرصه، الگوهایی رو دادن، طرحهایی دادن و همه اینها به بشر عرضه شد، شعارهاشون عرضه کردن. دو تا از مکاتبی که بیشتر از دیگران تلاش کردن، یکی مکتب سوسیالیستی بود یا کمونیستی بود که در شرق به سرکردگی شوروی شکل گرفت، یعنی مکتب لیبرال دموکراسی غرب به سرکردگی آمریکا. و جالبه که اگر شما دقت کنید میبینید اینا موفق نشدن. شرق بر اساس دفاع از حقوق کارگر آمد. کمونیسم اون بود که آمد برای دفاع از طبقات محروم جامعه و دایدار تشکیل یک جامعه بدون طبقه و مدینه فاضله بودند. اما دیدیم بعد از 70 سال مردم یعنی اون شعاری که اینها دادن با اون چیزی که آوردن با هم نمی‌سازد. مردم بعد از 70 سال این اندیشه رو از بستر جوامع خودشون پاک کردند. حکومت‌ها اینها جمع شد به تاریخ می‌بست. چرا؟ چون دایه‌داران تشکیل مدینه فاضله برای طبقه محروم جامعه خودشون گرفتار یک نوع دیگر از دیکتاتوری در درون این طبقات شدن. قرار بود بدون طبقه باشد، اما طبقه اکثریتی که بر مردم حکومت می‌کردند، طبقاتی که رهبران این جامعه رو تشکیل می‌دادن، خودشون یک نوع دیکتاتوری نوین رو ایجاد کردن. اون آمال که و آرزوهایی که برای مردم داشتن هیچ کدام محقق نشد. لیبرال دموکراسی غرب که امروز به ظاهر ادعا میکنه اندیشه غالبی است در دنیا، احساس میشود که روزهای پایانی خودشو میگذرونه. دیگه نمیتواند با دیدگاه‌های هانتینگتون و فوکویاما در پایان تاریخ نظریه غالبی در دهان باشد، چون نمی شود بر مردم با این اندیشه حکومت کرد مردم علاقه پیدا نکنن. اینا ما تو جامعه بعدن عرض میکنن جامعه آرمانی مهدوی مردم شیفتن و علاقه مندن. شما شعار آزادی دادید اما به جای آزادی بمب نثار مردم کردید. شما به جای این که به آرامی مردم رو به سراغ اندیشه هاتون دعوت کنید، با بمب‌های اتمی به مردم مقابله کردید، از سلاح‌های مخرب استفاده کردید. همین الان بشر از این تهاجمات نابخردانه داره ضرر می‌بینه. همین الان بشر داره ظلم و ستم رو می‌بینه. کجای این عدالت هست؟ مردم شیفته ی عدالت هم. مردم از هر گونه ظلم خسته شدن، از ظلم و ستمی که بر توده مردم میشه به سطوح آمدن. لیبرال دموکراسی چه کرد؟ توده مردم کجا از اینا استقبال کردن؟ با این نابرابری هایی که لیبرال دموکراسی داره و در ذات خودش طبقات موفق جامعه، ثروتمندان، ظالمان، سلاطین رو جایگاهی براشون قائله، اما برای توده مردم اعتبار قائل نیست. چه میتواند یک پیام نجات بخشی برای بشر داشته باشه. و همه جای دنیا توده های محروم نه تنها علاقمند به لیبرال دموکراسی نیستن و به آزادی های اونچنانی اونو علاقه ای ندارن، بلکه هر روز نداهای مخالفت رو از سراسر دنیا، از اروپا و آمریکا و آسیا و جاهای دیگه آفریقا میشه ببینید. پس لیبرال دموکراسی هم نتوانسته و در عمل نشون نداد که منادی عدالت. رضا بشر از همه این مکاتب خسته شد، از این مکاتبه که در بستر فکر بشری افکار برآمده از دوری از خدا، مکاتب الهادی، انسان محوری روش کرده. بشر از همه اینا خسته شد. امروز بشر تشنه است، تشنه پیام جدید، یه تئوری جدید تو حکومت، یک نگاه جدید به حکومت، یه نگاهی که دیگه ثروتمندان امتیاز نداشته باشن، قدرتمندان امتیاز نداشته باشن، طبقات محروم زیر چرخ استضعاف خود نشن. امروز مردم دیگه این نیاز دارن، نیاز به حکومت‌های منطقی ندارن که برای منافع شخصی خودشون، گروه خودشون، منطقهشون کار کنن. امروز بشر تشنه یک حکومت فرامنطقی است. پیام‌های جاودانه میخواد، پیام‌های جهانی میخواد. و ما معتقدیم تنها چیزی که میتواند این ایده را و نیاز شدید بشر را سیراب کند و تشنگی او را رفع آتش کنه، فقط بحث مهدوی کرد و جامعه مهدوی و مدینه فاضله مهدوی است. چون اونجا طبقات مرفه با طبقات محروم خطی بینشون نیست. اونجا پول داشتن و قدرت داشتن و ثروت داشتن برتری نمی آورد. فقر مایه این نمیشه که یه عده در جامعه احساس حقارت کنه و فقر نخواهد بود. در جامعه آرمانی مهدوی قدرت دست یک مشت انسانهای بی صلاحیت قرار نمی گیرد. کارگزاران اون حکومت لایق‌ترین انسان‌ها هستند، برخلاف تئوری که امروز در میان شرقی‌ها هم کمونیسم و هم لیبرال دموکراسی بود که نالایق‌ها بر مصالب نشستند، در پست‌ها تکیه زدند. در جامعه آرمانی تو نیست. شعار اونها عدالت است. به این یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا. سر تا سر عالم عدالت فراگیر می‌شود. شما نقطه سیاهی به نام ظلم نخواهید دید. عدالت رو برای یه طبقه و یه گروه خاص هم معنا نمی کند. عدالت برای خود عدالت اجرا خواهد شد. لذا اگر این پیام آرمانی بشر، این پیام آرمانی که برای بشر آمده، این پیام زیبای آسمانی در تحقق موعود بشر به این بشر تزریق بشود، بشر شیفته می شود، علاقمند میشه، منتظر واقع میشه، دعا میکند، به انتظار مینشیند تا دولت یار، دولت عزیز زهرا به سرانجام به ظهور برسد. این بعد سیاسی است که در مسئله مهدویت میتونی مطرح کنی. یه بعد دیگه بعد تاریخی است که نکته بسیار قابل توجه است. این که دارم عرض میکنم نمونه های فراوانی در تاریخ هست که قابل تأمله. اینا رو من سریع میخوام عرض کنم چون وقت محدوده. اون اینه دوستان عزیز، عزیزان من، برادران و خواهرانی که علاقمند به باعث مهدویت هستید، شما یه نگاهی به تاریخ اسلام بیندازید. بسیاری از قیام‌هایی که در طول تاریخ شکل گرفته الهام گرفته از اندیشه مهدویت. همه قیام‌های خونینی که شکل گرفته به یک نحوی از مهدویت و تحقق جامعه آرمانی به مدینه فاضله مهدوی الهام گرفته، از روایات پیغمبر و ائمه خدا الهام گرفته. از روز اول که پیامبر وعده تحقق چنین حکومتی رو در مسلمان ها داد، این انتظار در میان مردم پدید آمد، رضا قیامه ها به این شکل را افتاد. حتی من معتقدم بسیار از فرقه هایی که شکل گرفت به یک نحوی بر اساس این استفاده شد، سوء استفاده کردن بعضی متاسفانه. حتی در این سده های اخیر بعضی از فرقه های انحرافی مثل شیخیه، بابیه، کشفیه و قادیانیه که در پاکستان و هندوستان بعضی مطرح شده، از همین بحث مهدوی سوء استفاده شد، در این حال که منشأ شد برای تحولات بزرگ. قیام هایی شکل گرفت. شما در همین سودان، کشور سودان، یه شخصی به نام مهدی سودانی با عنوان مهدویت قیام کرد، به استثمارگران رو، متجاوزان حقوق مسلمان ها رو از سرزمینشون اخراج کرد. فاطمی ها سالیان سال در مصر حکومت کردن با همین عنوان مهدویت. حتی شما در حادثه دلخراش به نهضت حسینی آرمان مهدوی رو میبینید، در اونجایی که در یک روایتی که سکینه بنت الحسین علیه السلام از پدر بزرگوارشون نقل میکنن، تعبیری دارن که پدرم سخنی داشتن از پیامبر اکرم که فرمود پیامبر که فرزندم حسین در یک سرزمینی به نام کربلا تنها قریب مظلومانه به شهادت از شام به شهادت خواهد رسید. بعد فرمودن امام حسین نقل میکنه این روایت، میفرماین از جدش. بعد فرمود خطاب به یارانش که پیامبر فرمود هر کس اون روز حسین تنهای من را، قریب من را، مظلوم و عطشان من رو یاری کنه در سرزمین کربلا، فقط نصرنی و نصر ولده الحجه، منو یاری کرده و فرزندش مهدی رو یاری کرده. ببینید تو همه قیام ها داریم، انقلاب اسلامی ما که شکل گرفت بر اساس همین آرمان مهدوی تو بستر انقلاب، انقلاب به نام نیابت از امام عصر علیه السلام تحت رهبری و زعامت یک نائب عام امام عصر علیه السلام قیام کرد. مردم به عشق نائب امام زمان به خیابونها ریختن و رژیم ستم شاهی رو از بین بردن. مردم به واسطه همین وارد جبهه و جنگ شدن و از متجاوزین به حقوقشون دفاع کردن و اونها رو از سرزمینشون بیرون بردن. مردم بر اساس همین اندیشه هست که 27 سال با همه تجاوزات، با همه نقشه های مشمنان برای نابودی انقلاب، از انقلاب دفاع میکنن، چون معتقدن این انقلاب برآمده است نیابتی است که از اندیشه مهدوی داره و به قول امام راحل انقلاب ما مقدمی است برای انقلاب امام عصر علیه السلام. پس نهضت هایی که شکل گرفت، انقلاباتی که شکل گرفته، حرکت‌های رهایی بخشی که در جهان اسلام شکل گرفته، حالا چه مثبت چه منفی، همه بر محور مهدویت شکل گرفته. امیدی که در درون ملت‌ها تزریق کرد مهدویت، یأسی که در برابر دشمنان ایجاد کرد، حتی بسیاری از متجاوزان تلاش کردند، نالایقان، حتی سلاطین تلاش کردند به یه نحوی مهدویت رو به خودشون بحث کنن، نشد. این نشون میده که مهدویت چه آثار با خودش در تاریخ به جا گذاشته است. رضا با توجه به وقت اندکی که دارم نمیتونم همین زمینا رو مثال بزنم، خودتون میتونید مقایسه کنید، بررسی کنید، مطالعه کنید، نهضت هایی رو ببینید، حرکت هایی رو مشاهده کنید که از اون حرکت ها میتونه برای شما منشأ بعضی از اطلاعات شعلاب تو باشه. پس بعد چهارم بوده تاریخ است. عرض کردم در همون جلسه اول که ما علاوه بر این چهار بعد اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی، یه بعد فرهنگی هم معتقد هستیم که در بعد فرهنگی با توجه به حجمی که دشمنان علیه مبانی مهدویت دارند چه وظیفه ما داریم. ما از بعضی از مستشرقان به هر حال انتظار نداریم که از مهدویت حرف بزنن، تو کتاب‌هاشون انکار میکنن، تو دائرة المعارف‌هاشون انکار میکنن، شکی نیست. اما بعضا پیدا شدن انسان‌هایی در جامعه اسلامی یا در اصل مهدویت شک کردن، مثل احمد امین مسیح در کتاب‌هاش، یا بعضی ها با اینکه روایات فراوانی رو دیدن و مشاهده کردن که مهدویت این همه بار با خودش داره، شاید بگیم تنها آموزه ایست در این اسلام که این همه روایات با خودش در اطراف خودش داره که قریب 6000 روایت نقل میکنن، اما آمدن با کثرت روایات موجود بعضی مثل ابن خلدون گفتن روایات ضعیفه. تعجب هست از افرادی مثل ابن خلدون که بگه روایات مهدوی است ضعیفه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدر رو علی الله مقامه. ایشون در یکی از این کتاباشون میفرماید من فقط 300 روایت از پیامبر اکرم که منقول از نایشی و سنیست داریم مطرح میکنم. ایشون میگه ما فقط 300 تا روایت که هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره رو نقل کنه. میگه من دیده می روایات رو، حالا روایات بعضا متواتر، بسیار اندیشمندان اهل سنت معتقد به تواترش دارن. خب چطور یک اندیشمند مسلمانی بگه که من روایت مهدوی ضعیف؟ خب رسالتی ما داریم با اون ابعاد وسیع که مهدویت داره، میشه مگر در برای اینها سکوت کرد؟ لذا معتقدم با چند تا کار انجام داد. یک، تغییر استراتژی انتظار کرد. در بعد فرنگی باید انتظار رو مطرح کرد، مهدویت رو تعریف کرد، باید روشن کرد برای مردم انتظار رو. و تغییر استراتژی انتظار بدون شناخت مطلوب ما که مهدویت باشه امکان ندارد، بدون شناخت وضعیت مطلوب ما امکان ندارد، بدون اینکه برنامه داشتیم، طرح برنامه کنیم، تلاش کنیم مطلوب ما را به وضعیت فعلی نزدیک کنیم و جامعه ما را به جامعه مطلوبمون نزدیک بکنیم، یعنی طرح برنامه داشته باشیم، برنامه های مدون بریزیم که چه کنیم جامعه امروز ما به آن جامعه آرمانی مهدوی نزدیک بشه. اگر اینها را نکنیم هرگز حق و پیدا نخواهد کرد، استراتژی محقق نخواهد. لذا من معتقدم چند چیز رو کنه در استراتژی. یک، شناخت مطلوب ما که همون جامعه آرمانی است، شناخت وضعیت موجود ما که تو الان چه نقایصی داریم، چه چیزهای نیاز داریم جامعه امروز. دوم، تو سوم برنامه ریزی که بتونیم مطلوب برسیم، که معتقدم تو برنامه ریزی یکی از نکات بسیار مهم این است که برنامه ریزان برای اینکه جامعه فعلی ما را به جامعه آرمانی برسونن باید از نگاه منفعلانه اجتناب کنن، نگاهشون نگاه فعالانه باشه، آینده نگر باشه. پس یکی از رسالت‌های ما آسیب شد بحث استراتژی انتظاره. دومین نکته که در اینجا نیاز هست آسیب شناسیه. در بعضی از زمینه ها باید آسیب رو شناخت، باید ببینیم مراد ما از انتظار که مطرح کردن چیه، گرفتار انتظار منفی نشیم، مواظب باشیم، تلاش کنیم در بعضی از زمین‌ها افراط نکنیم، مردم رو فقط به فقط دعوت ملاقات امام عصر نکنیم. ما رسالتی نداریم که حتما و حتما سراغ امام زمان بریم، ما رسالتمون این است که جامعه‌مون رو آماده کنیم برای تحقق رسال، تحقق ظهور حضرت. وظیفه ما دیدن حضرت نیست، اگر باشد که خیلی مطلوبه. اگر آمدیم به شکل افراطی مسئله ملاقات مطرح کردیم، همه رو گفتیم باید امام زمان ببینید، میدونیم در اصل غیبت هست، امکان ملاقات وجود دارد، اما امکان ملاقات برای همگان نیست. باید مردم بفهمونیم، روشن کنیم، آسیب‌هاتون اصل بشناسیم. یا در بحث محبت و شدتی که امام عصر بحث می‌کنه. خب یکی چیز آفتهایی که متاسفانه داریم تو آسیب می‌بینیم، امام زمان و امام قهر و غضب معرفی کردن، در حالی که امام عصر علیه السلام جلوه‌های محبتی هم دارد. مگر ما در توقیعی که حضرت برای شیخ مفید فرستاده این جمله رو ندیدیم که می‌فرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، بعد می‌فرماید ولو لا بالک لنظر بكم اللعبا و سلمكم الابدا. فرمان من در حق شیعانم کوتاهی نمی کنم، اونها رو فراموش نمی کنم. اگر این آیات من امام عصر نبود، از در و دیوار بر اونها بلا نازل می شد، گرفتار سختی و مهنت می شدن، دشمن ریشه هاشون در می آورد. اینها از عنایات محمد حضرت ولی عصر سلام الله علیه است. امام عصر برای ما دعا میکنه، لذا این بحث در جای خودش حتما دوستان برای شما خواهند گفت. ولی نکته جالب اینجاست، ما آسیب ها رو بشناسیم، یعنی بعد از اینکه تبیین استراتژی انتظار کردیم باید آسیب شناسی کنیم. و نکته آخر دشمن شناسی است. حرف آخر من است، دشمنان جامعه آرمانی مهدویت چه کسانی هست؟ باید دشمن شناس باشیم. چند تا نکته در اینجا هست که البته من به یک نکته بیشتر اشاره نمی کنم، و اون این است که اگر دشمن رو خوب بشناسیم، لااقل تنها فایدهش اینه که خودمون با دشمنان حضرت همراه نمیشیم. خدای نقاصه یه وقت جبهه باطل قرار نمیگیریم، ما از دشمن انتظار نداریم که با ما مدارا کند. دشمن جز دشمنی چیزی بلد نیست، و اگر از دشمن غیر دشمنی دیدید باید تعجب بکنید. باید دشمنی است، اون ذات دشمن دشمنی است، اما ما باید تلاش کنیم دشمن شناسی کنیم تا گرفتار آفت نشیم، تا یه وقتی تو جرگ اونها نیفتیم، تا خدای نخواسته یه وقت خودمون رو نبینیم که در مقابل حضرت ولیعصر سلام الله علیه سفارایی کرده باشیم. امیدوارم که خدا به ما توفیق بده که بتوانی به این نکات توجه کنی. پس اون جمله آخر من این است که با توجه به این ابعاد گسترده‌ای که مهدویت داره، هم بعد اعتقادی، هم بعد اجتماعی، هم بعد سیاسی، هم بعد تاریخی و هم بعد فرهنگی، ما رسالت سنگینه در شناساندن مهدویت. شناخت مردم به این مسئله میتوانه بسیاری از آلام ما رو درمان کنه، بسیاری از دردهای پیدا و پنهان ما رو التیام ببخشد. لذا تلاش کنیم همه با هم دست به دست هم دیگه تلاش کنیم. امیدواریم که با توجه به این پیامو که از مهدویت داریم، زمینه ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه رو تحقق ببخشیم ان شاء الله. با امید اینکه همه ما مشمول عنایات حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشیم، همه شما را به خدا می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.